جناب آقای قمرزاده پشت خط برنامه هستن، یکی از مدیران موفق فوتبالی کشورمون. میدونید که در باشگاه نفت ایشون مدیر عامل بودن پیشتر و برها سمت‌های دیگه هم داشتن، حضورشون در سازمان لیگ، هیئت رئیسه‌اش و همچنین در واقع سمت‌های دیگری که داشتن و در برنامه ما بارها و بارها هم حضور پیدا کردن. بنابراین یکی از افراد نامی هستن که در این بحث میتونن به ما خیلی کمک بکنن. جناب آقای قمرزاده سلام.
سلام عرض میکنم جناب آقای اکرامی عزیز و جناب آقای مهرانی عزیز و تئاتر بازتون قبول. خدمت شنوندگان عزیزم عرض سلام و عرض خیر و قبولی تئاتر دارم، در خدمت شما هستم.
محبت شما سپاسگزاریم، تئاتر شما هم قبول باشه.
درود بر شما جناب قمرزاده، خیلی خوشحالیم که صداتون رو میشنویم. خب بحث اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال خیلی سر و صدا کرده با عنایت به این که شنیده شده و گفته شده که اساسنامه اصلاحی قبل از رؤیت اعضای محترم مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به فیفا ارسال خواهد شد و پس از اینکه فیفا تایید کرد برای تصویب به مجمع داده میشه. در این رابطه صحبت‌های ابتدایی جناب عالی رو خواهیم شنید، در ادامه هم انشالله با طرح سوالاتی در خدمتون خواهیم بود.
از شاید حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز اگه اجازه بدید من چون میدونم مهمانهای دیگه رو هم داری خیلی خلاصه یه مقدمه ای رو ما در واقع با هم دیگر مرور بکنیم.
خیش.
ببینید شما اطلاع دارید اساسنامه سال 86 که کمیته انتقالی انجام داد و نهایتا در سال 90 همون اساسنامه دچار اصلاحاتی شد در مجمع و در همون موقع اگر خاطرتون هم باشه 5-6 تا در واقع مثلا تغییر رو وجود اومد و هر حرف های زیادی رو هم حادث شد، چرا که واقعا اون به اصطلاح اصلاحات رو از قبل مجمع نداده بودن که روش مطالعه بکنن و تغییرات هم نسبتا تغییرات بنیادی می بود و در سال 90 در واقع با یک نشست برخاست بعضی از موادش تصویب شد که خب موارد زیادی بود که حالا در حوصله بحث بود ما نیست، ولی همین اساسنامه رو هم فیفا در واقع بعد از اینکه برای بحث انتخابات اسفند سال گذشته خواهد شده انجام بشه، فیفا اومد دست گذاشت و اون مواردی که شما هم در جریان هستید که در واقع گفته بودن که این اساسنامه بخشش رو مورد تایید نیست و در واقع اساسنامه رو تاکید کردن تا زمانی که اصلاح نشود قابلیت برگزاری انتخابات میسر نخواهد بود و مکاتباتی رو هم طی 4 یا 5 مورد با فدراسیون فوتبال در این خصوص فیفا و AFC داشتن. در این زمینه فیفا در واقع 5 تا محور اصلی رو مد نظر داشت که تأکیدی بود، الزامی بود که باید اینا رو اصلاح بکنید. بقیه موارد اساسنامه که حدود در واقع 85 ماده هست، مثلا تعداد اعضای در واقع مجمع، مثلا در واقع تعداد اعضای هیئت رئیسه، این گونه موارد رو در واقع نظر خاصی نداشت و در اختیار خود فدراسیون و مجمع قرار داده بود. 5 محورش هم یک محور اصلیش بحث شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال بود، چرا که ابهام بود که این شخصیت حقوقی فدراسیون تعریف درستی نداشت. به طور مثال فیفا شخصیت حقوقیش صراحتا گفته بود بر اساس قوانین مدنی کشور سوئیس استنادم کرده بود ماده 60 قوانین مدنی، ولی که در شخصیت حقوقی فدراسیون ابهام بود. مثلا ما چیزی به نام مؤسسه یا نهاد غیر دولتی در قوانین کشور ما در تشکیلات و سازمان‌ها تعریفی نداریم و بایستی در واقع در حال حاضر هم فدراسیون فوتبال همانند سایر فدراسیون ها لحاظ قوانین مجلس و در واقع مصوبه هیئت وزیران به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی محسوب میشه. البته بایستی پذیرفت که نهاد عمومی غیر دولتی مجامعش قوانین آیین‌نامه های اداری استخدامی و در واقع این گونه موارد رو مجامعشون تصویب میکنه و در اون چارچوب مجامعشون در واقع کارشون رو پیش میبرن. خب یک مطلب بود. بحث مهمی رو که فیفا داشت تو بحث کمیته های قضایی فدراسیون بود و همچنین کمیته انتخابات، یعنی اینجا میگفت که کمیته قضایی باید کاملا مستقل باشه. برای فیفا قابل قبول نبود که کمیته انضباطی حالا استیناف و همچنین کمیته اخلاق در واقع مستقل نباشن و به صدا توسط رئیس و تصویب هیئت رئیسه فدراسیون فقط باشن. اینجا نقش مجمع رو حذف کرده بود، به همین دلیل این رو جزء الزامات بود. یا اینکه تو بحث کمیته انتخابات، کمیته انتخابات رو هم رئیس فدراسیون پیشنهاد میداد و در واقع هیئت رئیسه تصویب میکرد و همچنین کمیته استیناف. لذا این گونه موارد رو در واقع فیفا جزء الزامات بود که باید تغییر میدادن. یا روی همین بحث در اساسنامه 90 اونجا آمده بود محدودیتی برای کاندیدوری رئیس و اعضای هیئت رئیسه که چند دوره باشن نبود، یعنی به اصطلاح یک دوره 4 ساله و در دوره های بعد گفته بود بلامانع است، ولی این بلامانع است بایستی همانند فیفا که مثلا میگه حد اکثر 3 دوره یا AFC که میگه حد اکثر 3 دوره. اینجا در واقع در اساسنامه 90 ما این موضوع به اصطلاح به نامحدود بودنش مورد سوال فیفا بود که به اصطلاح گفته بودن اینو باید اصلاح کنیم و مواردی از این قبیل بودش. خب بعد از این که این اتفاقات افتاد، کمیته تدوین مقررات بر اساس در واقع شهر وظایف سازمانیش مسئول بررسی و اصلاح اساسنامه و ارائه پیشنویس اصلاحی به هیئت رئیسه و نهایتاً مجمع فدراسیون قاعدتاً باید این اتفاق می‌افتاد و خب در این راستا کمیته تدوین مقررات کارهای خیلی خوبی رو انجام داد، موارد فیفا رو اومد ظاهراً همسان سازی کرد، تطبیق داد و نهایتاً در واقع انتظار مجمع که دوستان مکاتباتی رو هم داشتن این بود که خب من فکر می‌کنم دیگه این گونه موارد محرمانه باشن مال فیفا. انتظار بود که فیفا در واقع یعنی از فدراسیون انتظار بود که اون ایرادایی رو که فیفا گرفته به اعضای مجمع در واقع ابلاغ بکنن و اعضای مجمع مواردی رو که الزام هستن، خب دیگه قوانین فیفا قابلیت در واقع به اصطلاح اظهار نظر اون شدنی نبود، ولی بقیه موارد رو بیان بر اساس وضعیت فعلی کشور، بر اساس وضعیت فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی و کلن زیر مجموعه فوتبال کشور بیان و نقطه نظراتشون رو بدن. کار خیلی خوبی هم که شد، در واقع بیش از 20 نفر و 24-25 نفر یک در واقع پکیج و یا یک پیشنهاد مشترکی رو دادن که اتفاقا دقیقا منطبق با ضوابط در اساسنامه فدراسیون فوتبال در بند 2 ماده 30 صراحتا اومده هر گونه پیشنهاد برای اصلاح اساسنامه توسط اعضای فدراسیون و یا حتی هیئت رئیسه بایستی به صورت مکتوب به تایید حداقل 10 نفر دیگر از اعضا برسه و در صورتی که به صورت 10 نفر اون پیشنهاد رو تایید کرد، این پیشنهاد بایستی الزام چنانچه این پیشنهادات مغایر با قوانین به صورت بالادستی نباشه از جمله قوانین فیفا، بایستی در صحن مجمع در مجمع فوق‌العاده حالا یا عمومی یا فوق‌العاده به رأی گذاشته بشه و در واقع در اساسنامه الزام کرده که حتما بایستی این پیشنهادات به صدا به رأی برای مجمع گذاشته بشه. خب این پیشنهاد حدود بالای 20 نفر رو در واقع به فدراسیون داد. اینجا موضوعی که هستش در واقع با توجه به این که فیفا ایراداتی رو که گرفته بود مشخص و خیلی صریح بودن و دیگه جای ابهامی نداشت، قاعدتا بایستی این پیشنهادات این دوستانی که به حال تقاضا کرده بودن این موارد رو بیارن، مواردش هم خیلی موارد خوبی بودن، از جمله استقلال کمیته های قضایی و کمیته های انتخابات بود که به تعداد مورد نیاز هیئت رئیسه به مجمع معرفی بکنه 2 برابر تعداد بوده. به طور مثال عرض میکنم مثلا رئیس کمیته استیناف، رئیس کمیته اخلاق، رئیس کمیته انضباطی، افرادی که واجد شرایط هستند 2 نفر معرفی بکنه و از اون 2 نفر 1 نفر رو مجمع انتخاب بکنه، کاملا دموکراتیک و اون چیزی رو که واقعا فیفا خواسته بود. یا با توجه به شرایط خاصی که الان فوتبال داره و بحث تبعیض جنسیتی که مورد سوال فیفا هم بود
و این رو دیدید این تغییراتی رو که کمیته تدوین انجام داده در فدراسیون جناب قمرزاده؟
نخیر، همین بحثه. این پیشنهادات که رفتن قاعدتا کمیته تدوین بایستی این اصلاحات رو به مجمع دوباره میداد و مجمع یعنی اون پیشنویس نهایی رو که کمیته تدوین الان اومده برای طرح موضوع در جلسه یدریسه یک شنبه قرار گرفته، قاعدتا باید اینها رو اتفاقا قبل از اینکه یدریس ببینه دوباره مجمع ویرایش نهایی رو انجام میداد برای پیشنویس و دیگه حالا یدریس هم نظر نهایی رو میداد و ارسال میکردن به فیسا.
خب
اما الان اتفاقی که افتاده بر اینجا مشکل است، اتفاقی که الان افتاده این به قول معروف این قیفه برعکس شده، یعنی الان قراره این اصلاحاتی که در واقع به اصطلاح کمیته تدوین مقررات نوشته و کمیته تدوین مقررات داده به هیئت رئیسه، هیئت رئیسه این در واقع به اصطلاح این پیشنویس نهایی رو با تایید هیئت رئیسه بفرستن برای فیفا، فیفا دوباره بررسیاشو انجام بده، نظرشون بدن، اینجوری که دوستان در فیدوشون گفتن وقت بدن به اعضای مجمع، که این به نظر منطقی نمیاد و بهتر بود که خب به هر حال فیفا که یک بار ایراداتشو گفته، تدوین مقررات هم نظرات اصلاحی رو داده، به نظر میرسید اینا رو بایستی با توجه به اینکه بالای 20 نفر هم تقاضا کننده بودن دوباره میدادن به مجمع و مجمع دیگه اون پیشنویس رو نهایی میکرد و نظر نهاییش رو میداد که دیگه دوباره کاری نشه و از طرفی دیگه این موضوع هم در واقع در اساسنامه فرایند کار هم اینجوری تحریک شده است و حالا این موردی هستش که به هر حال دوستان مجمع روی این قضیه نظر داشتن که این فرایند طی بشه و حالا دوستان و مهمانای دیگه شما هم میتونن در این خصوص بیشتر توضیحات تکمیلی تری رو بدن.
سپاسگزارم از نظر شما و تعنی که داشتین. اتفاقا جناب آقای دکتر بوسوق احمدی هم پشت خط برنامه من هستن
و میتونن دو جمعه ما هم خیلی خدمتشون ارادت داریم و به هر حال سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر بوسوق احمدی، شده توضیحات تکمیلی رو استاد گرامی آقای دکتر بوسوق احمدی کامل تر
حتی سپاسگزار میشم شما هم پشت خط باشین
جناب
قمبرزاده و از ادب داریم خدمت آقای دکتر بوسوق احمدی. همونطور که شنوندگان محترم میدونن ایشون تخصصشون در واقع بحث حقوقی هست، مخصوصا در این مورد که حالا میتونن توضیحات روشنتری هم بدن. سلام، وقت شما بخیر.
جناب آقای اکرامی، من هم خدمت حضرت‌عالی عرض سلام و ادب دارم. جناب آقای مهرانی، همینطور خدمت شما، امیدوارم که خوب باشید و جناب آقای قمبرزاده عزیز که توضیحاتشون استفاده کردم و خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. شما نکته ای رو اگه احیانا دارید به صحبت های قمبرزاده اضافه بکنید، اگر نه سوال آقای مهرانی رو بشنوید.
بنده من عرض خاصی در ابتدای عرض ندارم، جناب آقای مهرانی در خدمتتون هستم.
درود بر شما جناب وسوق احمدی، خیلی خوشحالیم که شما رو هم در این بحث داریم. حالا مطالبی رو بیان فرمودن جناب قمبرزاده در رابطه با اینکه بهتر آن بود که پیش از این که کمیته تدوین مقررات اصلاحات مورد نظر رو به هیئت رئیسه ببره آنگاه به فیفا ارسال بشه این به رویت اعضای مجمع می رسید. در این رابطه هم اگر که جنابعالی نظر خودتون رو به عنوان کارشناس بیان بفرمایید و دلایل این که به چه دلیل باید این فرایند به گونه دیگری پیش می رفت سپاسگزار خواهیم شد.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت رفقاتون که من یک بار اتفاقاتی که افتاده رو اگه بخوام از نظر تاریخی بررسی بکنم اینجوری هستش که به جهت اینکه در واقع فیفا ایراداتی رو در اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران مشاهده کرد، از فدراسیون ایران خواست که اساسنامه رو اصلاح بکنه و در دوره جناب آقای تاج چندین جلسه ظاهرا برگزار شده و دوستانی از فیفا و AFC مراجعه کردن و این ایرادات رو در واقع اعلام کردن و فدراسیون متعهد در واقع به اصلاح اساسنامه شده. بعد از اینکه خب جناب آقای تاج استقبال دادن و آقای بهاروند تشریف آوردن به عنوان سرپرست، مبحث انتخابات مطرح شد و به جهت در واقع شایبه‌ای که در نحوه کاندیداتوری و تایید صلاحیت کاندیداهای مختلف پیش آمد و سایر مواردی که دوستان عزیز مستحضر هستید، موضوع مطرح شد که اصلاح اساسنامه باید در اولویت کار قرار بگیره. در همین جهت فدراسیون فوتبال ایران ظاهرا یک مکاتباتی با فیفا انجام داده و یک رودمپ یا یک نقشه راه در واقع ترسیم شده و باز من از اطلاعاتم از رسانه‌ها هستش، این نقشه راه و این جدول زمانبندی به تصویب فیفا رسیده. حالا یکی از کارهای مهم فدراسیون فوتبال ایران برگزاری مجمع برای اصلاح اساسنامه هستش. ما دو تا موضوع رو باید مد نظر قرار بدیم. یک، ایراداتی که فیفا وارد کرده، همون مواردی هستش که جناب آقای غنبرزاده به درستی اشاره کردن. دو، مواردی که مد نظر مجمع هستش. در واقع ما طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران، اساسنامه فعلیمون و طبق تمام اساسنامه های در واقع معتبر دنیا، اصلاح اساسنامه صرفاً و انحصاراً در اختیار مجمع هستش و هیچ رکنه دیگه ای نمیتونه که اصلاح اساسنامه رو انجام بده. حالا فدراسیون فوتبال ایران در یک مقطعی قبل از این اقدام به انتشار یک اطلاعیه کرد و گفتش که اعضای مجمع پیشنهادات در واقع خودشون رو برای اصلاح اساسنامه بفرستن، که همونجور که آقای غنبرزاده فرمودن تعدادی از در واقع از این موارد هم به فدراسیون فوتبال ایران ارسال شده.
بله،
الان فدراسیون فوتبال ایران، من در این در واقع اخباری که دیدم و مطالبی هم که امروز در واقع بیان شد، داره نسخه ای از اساسنامه اصلاح شده رو میخواد به فیفا ارسال بکنه.
آخه آقای وثوق احمدی عزیز، من عذرخواهی میکنم، من به عنوان یکی از اعضای مجمع پیشنهادی رو یا پیشنهادهایی رو میدهم، آقای اکرامی هم به همین ترتیب، هر کدوم از ما جدای از یکدیگر یا با اطلاع از پیشنهاداتی که ارائه میدهیم، اون چیزی که عزیزان میبرن در هیئت رئیسه اون رو تایید میکنن میفرستن به فیفا، که ما که اطلاع نداریم که کدام یک از پیشنهادها است. این رو دوباره باید ما به عنوان اعضای مجمع رؤیت بکنیم و در حقیقت اگر که نظرهای تکمیلی هست یا مخالفت‌هایی هست اون رو اعلام بکنیم، در نهایت چکیده نظر تمام اعضای مجمع پس از رؤیت اونها به نظر میرسه که بایستی که ارسال بشود به فیفا.
فرمایش شما کاملا درسته، من هنوز کلامم منعقد نشده.
بله، بفرمایید.
من داشتم اینو عرض میکردم خدمتتون که قاعدتا و اصولا فدراسیون فوتبال ایران الان تنها میتونه متن پیشنویس یک اساسنامه‌ای که هنوز به تصویب مجمع نرسیده است رو برای فیفا ارسال بکنه، ولو غیر. اگر که در این راستا باشه، که من باز دارم اشاره میکنم چون اون تایم تیبل و اون راه در واقع مصوب فیفا رو چون دقیق نمیدونم، اگه دوستان دقیق میدونم، شاید یک تیکه از اون راه باشه، ولیکن هیچ اعتبار و هیچ ارزش حقوقی نخواهد داشت این ارسال و اون تایید فیفا اگر بخواد تایید انجام بشه یا تکذیب بشه. اصولا که فیفا در مقام تایید هیچ اساسنامه بر نخواهد آمد، صرفا فیفا اعلام خواهد کرد که آیا در چهارچوب اساسنامه فیفا هست یا خیر. خب حالا فرض بگیریم که پیشنویس اساسنامه‌ای که هیئت رئیسه مصوب کرده یا تایید کرده یا هر اسمی که روش بخوایم بذاریم قبل از تایید مجمع به فیفا ارسال بشه و فیفا یک پاسخی بده، نفیه یا اثباتن، اون پاسخ برمیگرده و اینجا دیگه فدراسیون فوتبال ایران باید طبق در واقع اساسنامه خودش ظرف قبل از 21 روز از تاریخ مجمع این متن رو واسه اعضای محترم مجمع ارسال بکنه. حالا اعضای مجمع قاعدتا نظرات خودشون رو باید آماده بکنه و در مجمع که تشکیل میشه باید به علاوه 50% اعضای این رو تصویب بکنن. شما فرض بگیرید که مجمع تشکیل بشه و متنی که حتی فیفا تایید کرده باشه تصویب نکنن، چه اتفاقی میفته؟ اتفاق این هستش که نسخه ای که مجمع تصویب میکنه رو باید به فیفا دوباره ارسال بکنن. لذا اگر که فدراسیون فوتبال ایران میخواد که نسخه اساسنامه رو الان بفرسته، این کار به نظر من کار حقوقی نمیتونه باشه، صرفا میتونه جهت اطلاع فیفا باشه که همچین مسیری داره طی میشه و این نسخه متعاقبا در مجمع مطرح خواهد شد. میتونه صرفا جهت اطلاع باشه،
یه جور دفع الوقت در حقیقت برای انتخابات فدراسیونی که ما قرار استنما انجام بدیم. البته اینطور به نظر میرسه، باز به نظر جنابالی و جناب قنبرزاده شرطه، به جهت اینکه ما بنابر این بود که هم این فرایند اصلاح اساسنامه‌مون رو مشخص کنیم به فیفا بدهیم و هم تلاش بکنیم در این حال که این اصلاحات رو به بهترین شکلی انجام میدهیم با کمترین وقفه این کار انجام بشه. اما این لقمه رو دور سر گردوندن من نمیدونم دفع الوقت منظور میشود و مد نظر شما عزیزان هست یا اینکه شما تصور میکنید که به هر حال تفاوتی در روند برگزاری انتخابات نخواهد کرد.
اینو شاید جناب قنبرزاده اگه اطلاعات بیشتری داشته باشن.
بله بفرمایید آقای قنبرزاده.
ببینید منطق اساسنامه این هستش که ذینفعان اصلی تایید اولیه رو انجام بدن. ذینفعان اصلی مجمع هستند و بها و هیئت رئیسه هم نظرش رو بدهد. شما ببینید در اساسنامه اومده که اگر اعضای هیئت رئیسه هم پیشنهادی دارن جهت اصلاح باید بدن به تایید حداقل 10 نفر از اعضای مجمع برسه. پس بنابراین واقعا منطقی من پشت این نمیبینم. همونجوری که میفرمایید یه مقداری زمان رو میگیره. چرا؟ به دلیل اینکه فدراسیون گفته هر کسی نظری داره بدهد، حالا باید این نظرات تجمیع میشدن و میگفتن که آقا این نظراتی که اومدن بالای 10 نفر مثلا این مورد الف رو نظرشون این بوده و بازم جهت تسهیل مجمع اومد کار خیلی قشنگی رو کرد، یه کار خودخواسته‌ای رو انجام داد، یک مشارکتی کرد و بالای 20 نفر در واقع اومدن یک پیشنهاد مشترک دادن، حدود 25 نفر پیشنهاد مشترکی رو دادن و به نظر می‌رسید هر وقت 25 نفر تقریبا چیزی نزدیک به بالاتر از یک سوم اعضای مجمع، یعنی شما با 10 نفر دیگر 50 به اضافه 1 میشد از 70 و چند نفر. لذا میخوام این رو عرض بکنم تقریبا هر وقت یک تعداد قابل توجهی نظراتی رو دادن و بقیه اعضای مجمع هم انفرادی داده بودن، به نظر می‌رسید بهتر این بود، منطق این بود که این چکیده رو دوباره میدادن مجمع نقطه نظراتشون رو، مثلا میگفتن ظرف مد چون یک بار نظر داده بودن میگفتن این پیشنویس نهایی ماست ده. شما مثلا 5 روز 6 روز یک هفته حد اکثر فرصت دارید ده. اگر نقطه نظر تکمیلی و اصلاحی دارید بدید به هیئت رئیسه.
حالا به هر حال
جریان تعیین نشده، حالا من عرضم اینه که ده. این میره فیفا. ببینید ابهامات الان چی هستش. اولا به صورت مکتوب و یا رسمی به هیچ یک از اعضای مجمع نگفتن که فیفا چه ایرادایی رو گرفته. یک. دوما که این حق مجمع بدونه که چه ایرادی رو فیفا گرفته. دوما اعضای مجمع که نظرات رو دادن بایست یک بازخوردی از فدراسیون و هیئت رئیسه میدیدن که این در واقع نقطه نظراتی رو که دادن تدوین مقررات منطبق با قوانین دیده شده ندیده شده و در واقع بازخورد رو به مجمع میدادن و راه رو تسهیل میکردن. ولی باور بفرمایید الان بره فیفا، فیفا دوباره نقطه نظر بده، دوباره بیان بگن آقا فیفا این بند رو گفت اینجوری بکن، این به نظر من یه مقداری زمان رو میگیره و
پس موافق هستید با این ایراد؟
به نظر من توجیهی نداره.
بسیار خب، من حالا این سوال رو از جناب عالی میپرسم، بعد خدمت جناب وثوق احمدی خواهیم بود با یک سال دیگه.
این نکته رو هم بگم بفرم. که نهایتاً مجمع اختیار تام داره، یعنی همین الان هم اگر مجمع نظر داشته باشه میتونه بگن که ما دخوازامون این بونه که قبل از این که این بره مجمع بدید و ما نظرمون رو بدیم، چون اختیار تام داره در اساسنامه مجمع و در واقع فصل خطاب تمام نقطه نظرات مجمع.
اتفاقا این سوالی که میخوام بپرسم در همین راستاست، آیا در همان زمانی که چون به هر حال جناب عالی به صورت ارتباطاتی رو دارید با اعضای مجمع و جز مطلعین هستید، آیا در همون زمانی که فیفا ایراد گرفته بود و از فدراسیون فوتبال تعهد گرفته بود که اساسنامتون رو اصلاح بکنید، اعضای محترم مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در جریان این ایرادها بودن و مستحضر بودن که بایستی اساسنامه اصلاح بشود؟
نه خیر، قطعا خیر، کما اینکه حتی اعضای هیئت رئیسه، بعضی از اعضای هیئت رئیسه کم صحبت کردن، حتی بعضی از اعضای هیئت رئیسه هم گفتن ما مطلع نبودیم.
پس بر چه مبنایی فدراسیون فوتبال تعهد داده به فیفا در حالی که طبق فرمایش خودتون و اونچه که در اساسنامه فدراسیون فوتبال هست این اعضای مجمع هستند که در رابطه با اصلاح اساسنامه باید تصمیم بگیرن، بر چه اساسی به چه پشتوانی فدراسیون فوتبال به فیفا تعهد داده است؟
البته من خب خودم منتقد هستم.
نه میخوام که آیا ایرادی رو که ما داریم میگیریم در قالب سوال وارد میدونید شما؟
قطعا وارده. از کردم فصل خطاب مجمع هستش و مجمع هم تقاضا داده.
آیا نادیده دیدن گرفتن اعضای مجمع در اون زمان به این معنی و مفهوم نیستش که در این دوره هم عزیزانمون در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خدایی نکرده فرض رو بر این میگذارن که ما کار خودمون رو انجام میدیم و از مجمع عمومی فدراسیون فوتبال هم تاییدیه خواهیم گرفت؟
از زمین هستش که با شناختی که بنده هم از خود آقای بهاروند دارم، به هر حالشون از عزیزانی هستش که سالها در مجمع بوده و از کف در واقع به سرپرستی فدراسیون رسیده، همین که به عنوان کارشناس در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بوده، هم به عنوان در واقع عضو هیئت رئیسه به عنوان نواب رئیس بوده، هم الان به عنوان سرپرست فدراسیون هم، و هم شناختی که بنده از اعضای مجمع دارم. این مجمع مجمع بسیار فرهیخته‌ای هستش و من اطمینان دارم که مجمع در واقع بدون اطلاع و بدون اینکه کامل توجیه نشه به چیزی رأی نخواهد داد و مصالح فوتبال رو من اطمینان دارم این مجمع با توجه به اینکه به حال شما جلسه گلستان دیدید، همین که مجمع میاد تشکل ایجاد میکنه و بالای 20 نفر در واقع به یک نتیجه واحد میرسن.
بله.
و یک کار جمعی رو ما سابقه نداشتیم. شما هیچ مجمعی رو نمیبینید بالای 24-25 نفر مشترک اجماع بکنن با هم دیگر، و بعضن موقعی که این 20 نفر 24-25 نفر اومدن،
بله،
شاید نقطه نظرات متغایری هم با هم دیگر داشتن.
بله.
ولی چون اجماع جمعی بود از نقطه نظرات شخصی دیگه صرف نظر کردن و به اجماع رسیدن.
جناب قنبرزاده، چرا از همین پتانسیل 20 نفر از اعضای مجمع استفاده نمی کنید فدراسیون فوتبال رو، اعضای هیئت رئیسه رو که بایستی پیش از تصویب این به اصطلاح پیشنویس اساسنامه این رو ما رعایت بکنیم، حداقل ما 20 نفری که پیشنهادهای خیلی خوبی رو در این خصوص به فدراسیون فوتبال دادیم؟
خب اینها رو اعضای محترم مجمع، چون من خودم از مجمع که نیستم، ولی دوستان اعضای مجمع در این خصوص نقطه نظر دارن و اونجوری که من ظرف یکی دو روز، چون دیروز مشخص شد که قبل از اینکه مجمع پیشنویس نهایی رو ببینن قرار ارسال بشه به فیفا بعد از نقطه نظرات هیئت رئیسه.
بله.
خب قطعا اعضای محترم مجمع هم نقطه نظر دارن. من از شما خواهشم این هستش که در همین برنامه دعوت بله. بکنید و از صاحبان اصلی تصمیم گیری و خب. افرادی که اختیارات دارن این سوال رو بپرسید، حتما نظرشون هم همین هست.
جناب وثوق احمدی عزیز، الان ما فرض رو بر این میگذاریم که این دوره مجمع خیلی مصره که از اون موضع انفعالیش خارج بشه، این که با قیام و نشستن در حقیقت رأی بدن یا صلوات بفرستن یا دستشون رو بالا ببرن، میخواد قاطعیت و قدرت خودش رو نشون بده در این شرایطی که به نظر میرسی که وضعیت فدراسیون فوتبال هم به لحاظ مالی وضعیت چندان مطلوبی نیست. الان اگر همین 20 نفر اعضای مجمع به اضافه دیگرانی که این برنامه رو دارن میشنون بخوان اعتراض بکنن، روند بازپسگیری این پیشنویس به اصطلاح پیشنویس اساسنامه از هیئت رئیسه و ارجاع اون به مجمع به لحاظ حقوقی به چه شکلی خواهد بود؟
جناب آقای مهرانی، من خدمتتون عرض کردم الان اگر که فدراسیون فوتبال ایران حتی نسخه در واقع پیشنهادی خودش رو هم برای فیفا بخواد ارسال بکنه، اولین سوالی که فیفا میپرسه این هستش که آیا این به تصویب مجمع رسیده است یا خیر، به جهت اینکه نسخه اساسنامه قبلی ما جلوشون هستش، اساسنامه فیفا ماده 14 و 15 پیش رویشون هستش و میپرسن که این اساسنامه‌ای که برای ما ارسال کردید به تایید کجا رسیده. پاسخ اگر این باشه که به تایید مجمع رسیده، که خب پاسخ اشتباهی است به جهت اینکه به تایید مجمع نرسیده، اگر پاسخ این باشه که پیشنهاد فدراسیون هستش، قاعدتا فیفا وقت خودش رو صرف بررسی یک پیشنهادی که کماکان به تصویب مجمع نرسیده نخواهد گذاشت.
خب
لذا به نظر من مجمع الان اقدامی به نظر من شاید نکنه همیت داخلی فدراسیون و کشور ما رو بیشتر نشون بده. مجمع الان صحبتش این هستش که من مطابق اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران باید اساسنامه رو در واقع تصویب بکنم، بیش از 50% از مجمع باید این اساسنامه رو تصویب بکنم. من فکر میکنم به عنوان یک نظر خدمتتون هستم و یه نکته دیگه، شما مستظر هستید دیگه، 2/5 اعضای مجمع هر زمانی که اراده بکنن میتونن درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی رو داشته باشن.
بله.
طبق ماده 29 ما.
ولی خب متأسفانه ما چنین مجمعی نداریم.
خیلی خب، کم کم داره این در واقع همیت در اعضای مجمع ایجاد میشه. فدراسیون فوتبال کم کم به این بلوغ میرسه که بالاترین رکن فدراسیون مجمع هستش، باید به اعضای مجمع احترام گذاشته بشه، به نظراتشون احترام گذاشته بشه. و من فکر میکنم که اگر که هیئت رئیسه محترم فدراسیون فوتبال این عقل رو بپذیرن که مجمع بالاترین رکن هستش، دیگه اقدامات بعدی رو هم با اطلاع و با هماهنگی از مجمع پیش خواهند برد.
به هر حال عزیزانی که در فدراسیون فوتبال بودن الان هم هستن، عده‌شون هم عده کثیرشون هم برای دوره بعد انتخابات نامزد شدن به حمدالله. همه اینها اساسنامه رو از من نوعی که اینجا نشستم بهتر میدونم. با وجود همین علم و آگاهی هم موضوعی به این اهمیت رو که فیفا به فیفا در حقیقت ضمانت دادن که اساسنامه رو اصلاح خواهند کرد، از اعضای محترم مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مخفی کردن. این رو ما نمیتونیم این واقعیت رو نادیده بگیریم. اما من یک سوالی رو میخوام بپرسم جناب وثوق احمدی. موردی رو که اشاره فرمودن جناب آقای قنبرزاده مبنی بر این که شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال تعریف مشخصی به لحاظ فیفا ندارد و همچنین اشاره فرمودن در رابطه با اینکه این شخصیت حقوقی در قالب قانون مدنی کشور سوئیس تعریف شده است، آیا ما می توانیم خارج از قوانین موجود در کشورمون یک شخصیت حقوقی تعریف نشده رو در اساسنامه بگنجونیم حتی با تایید اعضای مجمع، یا اینکه اعتقاد دارید به عنوان یک فرد خبره در این زمینه که چنانچه ما همین واژه نهاد عمومی غیر دولتی رو که به اصطلاح در قانون هم دیده شده مورد تایید مجلس هست، اگر که ما بفرستیم به عنوان یکی از مبانی حاکمیت ملیمون که باید در اساسنامه در نظر بگیریم، این به مشکل خواهد خورد یا نخواهد خورد؟
از کنم خدمتون که جناب آقای قنبرزاده فرمودن شما مستظر هستید اصولا شخصیت حقوقی تعریفش این هستش که باید یک چهارچوب قانونی داشته باشه. شما یا در کشور ما باید یک شرکت ثبت شده باشید، یا یک نهاد عمومی غیر دولتی باشید، یا یک سازمان مردم نهاد باشید یا NGO باشید. یکی از این سه شکل رو به عنوان شخصیت حقوقی باید داشته باشید. غیر از این شما در واقع به هیچ جایی نمیتونید که وابسته نباشید از نظر حقوقی و از نظر قانونی. فدراسیون جهانی فوتبال بر اساس ماده 60 قانون مدنی سوئیس که در خصوص اجتماعات و تجمعات و در واقع تشکل‌ها هستش به ثبت رسیده در کانتون زوریخ. یوفا به همینطور، AFC مطابق قانون کوالالامپور، مطابق قانون مالزی در شهر کوالالامپور رفته طبق قانون تجارتش به ثبت رسیده. فدراسیون فوتبال ایران باید در یک چهارچوب قرار بگیره. این چهارچوب رو در واقع پیشنویسش رو احتمالاً کمیته تدوین مقررات خواهد نوشت، شاید فیفا راهنمایی هایی بکنه، شاید هیئت رئیسه نقطه نظراتی داشته باشه و در نهایت باید به تصمیم مجمع برسه. حالا این که نهاد عمومی غیر دولتی باشه، این که یک شرکت باشه، این که یک سازمان مردم نهاد باشه، هر کدوم برای خودش یک مزایا و معایبی داره که این مجمع هستش که در واقع به عنوان بالاترین رکن میاد این رو بررسی میکنه ببینه که کدوم یک از این اشکال به نفع فوتبال ملی هستش که یکی از این سه شکل انتخاب بکنه.
بله، البته یه خبری آمده بود که یکی از عزیزان همون رو تکذیب کرد که این داستان سازمان لیگ که به عنوان شرکت ثبت شده و موضوع انحصار وراثت و غیر و ذلک مطرح خواهد شد. حالا ما نمیدونیم که واقعا این تجربه که ما فدراسیون فوتبال رو بخوایم که به نوعی نهاد عمومی غیر دولتی رو ازش استفاده نکنیم که روش حساسیتی وجود داره، به عنوان یک شرکت ببینیم یا سازمان مردم نهاد ببینیم، آیا در حقیقت این عوارضی برای فوتبال ما خواهد داشت یا یک گام رو به جلو از نظر شما خواهد بود در مقام مقایسه با اونچه که در مجلس به عنوان تعریف فدراسیون وجود داره؟
ما جناب آقای مهرانی عزیز، ما یه قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی داریم، خب، که دفعه 66 تصویب شده. بعد از اون یک قانون الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی داریم که در بند 11 که مصوبه سال 73 هستش، در بند 11ش قید شده که فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، خب، که در واقع اومده به در واقع فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی فدراسیون‌ها رو اضافه کرده. یه تبصره داره ماده 11ش که اون تبصره میگه اساسنامه فدراسیون‌های مذکور حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. خب، یعنی اینکه اگر ما بخوایم بپذیریم که فدراسیون فوتبال ایران یک فدراسیون اولا آماتوری هستش، باید اینو بپذیریم دیگه. ثانیا باید بپذیریم که اساسنامه‌اش رو باید ببریم الان که سازمان تربیت بدنی که دیگه تبدیل شده به قانون، به قانون وزارت ورزش
بس.
و پس باید بیایم بگیم اساسنامه‌اش رو در واقع وزارت ورزش باید تهیه بکنه و ببره هیئت وزیران. این همون جاییه که اصولا فیفا ایراد بهش گرفته بود قبلا و ما به خاطر اون تعلیق شدیم، یعنی دخالت در واقع نهادهای دولتی، یعنی استقلال فدراسیون فوتبال یک نکته بسیار مهم برای فیفا هستش.
بله.
ما نمیخوایم دوباره به عقب برگردیم و اون مشکلاتی که برای فوتبال ما پیش اومده انشالله دوباره بخوایم به اون سمت بریم، انشالله یعنی به سمت میریم که این مشکلات پیش نیاد. به خاطر این اعضای مجمع باید دقت بکنن که شخصیت فدراسیون رو یک جوری باید انتخاب بکنن.
آخه این شرکت ثبت شده، مثلا ما میگیم فدراسیون فوتبال در قالب یک شرکت به ثبت میرسه که اون ایراد نهاد عمومی غیر دولتی هم مرتفع بشه. آیا با انگشت اشاره دولت از یک به اصطلاح شرکت دولتی دیگر که میاد یک چیزی حالا بالغ بر ده ها میلیارد تومان قرض میده به فدراسیون فوتبال، این جنبه عملی پیدا خواهد کرد؟ آیا فدراسیون فوتبال ما فدراسیون خواهد بود که به عنوان یک شرکت در قالب قانون تجارت کار خودش رو دنبال بکنه بدون اینکه مطالبه ای بخواد از دولت یا فرضاً از وزارت ورزش جوانان، یا اگر که ما در قالب سازمان مردم نهاد ببینیم به چه شکلی خواهد شد؟
من واقعیتش اینه که خودم به عنوان یک نظر، ممکنه نظرات در واقع بهتری روی نظر من باشه، به عنوان یک نظر من فکر میکنم که یک سازمان مردم نهاد نسخه بهتری برای فدراسیون فوتبال ایران میتونه باشه به چند جهت. اولا اینکه مطابق قانون تشکیل میشه، فرآیند تشکیلش هم بسیار روشن هستش، از طریق در واقع وزارت کشور شروع میشه و در نهایت در ثبت شرکت ها به عنوان یک سمن یا سازمان مردم نهاد ثبت میشه. اساسنامه ای میتونه برای خودش و باید برای خودش داشته باشه، چهارچوب برای خودش داشته باشه. و یک نکته بسیار مهم این که در قانون در واقع سازمان های مردم نهاد به وضوح از ورزش اسم برده شده که میتونه هدف ورزشی داشته باشه و میتونه کمک های دولتی دریافت بکنه. این در قانون ما به صراحت بهش اشاره شده. خب، یعنی اینکه یک شرکت خصوصی نیستش که در واقع هر کسی برای خودش بخواد هر اقدامی بکنه. یک اسمش روش سازمان مردم نهاد هست، یک NGO هستش، اساسنامه ای داره که در چارچوب اساسنامهش کار میکنه و مهمتر از همه که قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران بهش حاکم هستش و تمام در واقع موارد رو تحت شمول خودش قرار میده. فدراسیون جهانی فوتبال یا تمام فدراسیون های جهانی، تمام اشتباه، اکثر فدراسیون های جهانی در سوئیس ثبت شدن جناب آقای مهرانی عزیز، جناب آقای اکرانی. دلیلی که کشور سوئیس رو فدراسیون های جهانی برای در واقع ثبت خودشون و استقلال خودشون در اون کشور گذاشتن به خاطر قانون کشور سوئیس هستش، همون قانون در واقع ماده 60 تشکل های سوئیس هستش که دست این در واقع نهاد رو باز میذاره که مطابق و در چارچوب اساسنامه خودش به فعالیت بپردازه. چارچوب های بسیار بازی گذاشته که بتونن انتخاب بکنن. ما این چارچوب هایی که کمی شبیه قانون سوئیس باشه و کمی شبیه به یک اداره فوتبال مدرن باشه رو من شباهت بیشتری در مقررات مربوط به سازمان های مردم نهاد میبینن.
آیا ما اگر که سازمان در حقیقت مردم نهاد رو مدل خوبی ببینیم، اون چه که باز در تعریف قانونی خودمون دیده شده در خصوص سازمان‌های مردم نهاد، آیا در قالب فدراسیون فوتبال ما می‌گنجه؟
به نظر من می‌گنجه. ما هیچ منافاتی نداره. باید فدراسیون ما یک اساسنامه داشته باشه که سازمان مردم نهاد اساسنامه داره، باید در چارچوب قانون‌های دیگه کار بکنه، بازرس داشته، همه چیز مهیا هست.
خواهی مهرانی در این خصوص من یه نقطه نظری دارم.
بله بفرمایید، بفرمایید.
هر شبت زن تشکر از جناب دکتر وسوق احمدی. ما به یه نکته ای رو باید در نظر بگیم. ما پذیرفتیم که فیفا گفته که دولت ها نباید دخالت داشته باشن. ببینید، متوجه باید باشیم که نهاد عمومی غیر دولتی دولت دخالتی نداره. ببینید، اساسنامه رو میبرن در هیئت وزیران، کما این که برای زمنها و انجیو هم میره در وزارت کشور، باید به تصویب بازم دولت، بخشی از دولت برسه. اما اینجا یه نکته ای رو نباید فراموش بکنیم که در واقع فیفا توی تعاریف شخصیت حقوقی صراحتا میگه باید دولت دخالتی در انتصابات، در مسائل اجرایی، در مسائل فدراسیون نداشته باشه. اینجا نهاد عمومی غیر دولتی به هیچ وجه به معنی دخالت دولت نیست. مثلا ما در هلال احمر یا الان در کمیته ملی المپیک نهاد عمومی غیر دولتیه.
بله.
اگر این چنینی باشه که خب این باید در مجامع بین‌المللی هم پذیرفته نمی‌شد. ولی یه نکته‌ای هست، در اتفاقا در پیشنهاداتی که این دوستان داده بودن یه تبصره‌ای بودن، گفتن فدراسیون فوتبال نهاد عمومی غیر دولتی، تبصره آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی، این گونه آیین‌نامه‌هاش توسط مجمع به تصویب میرسه، یعنی اون استقلال مجمع رو و استقلال فدراسیون تو این موارد کاملا دیده شده است. یه نکته مهم هم در حال حاضر، الان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی همانند سایر فدراسیون‌ها دارن یه کار ملی انجام میدن، یعنی فوتبال پایه هست، مدارس فوتبال هست و در واقع شخصیتی جدیدی نمیخوان براش خلق بکنن. ما تازه نمیخوایم فدراسیون فوتبالی رو خلق بکنیم، بلکه فدراسیون فوتبالی داریم که در قانون در حال حاضر نهاد عمومی غیر دولتی است و به همین دلیل الان از بودجه دولتی، از امکانات دولتی داره استفاده میکنه و هیچ گونه منافاتی هم نداره.
نداره. حالا یه مورد
من هم
بفرمایید.
من اینو بگم تموم بکنم. بحث ثمن ها رو هم باید افراد حقیقی برن به ثبت برسونن. در واقع بازم اون به نظر میرسه با قانون کشور ما یه منافاتی داشته باشه و یک حداقل ابهامی،
یعنی ما از واژه سازمان مردم نهاد نمیتونیم استفاده بکنیم برای فدراسیون.
به نظر میرسه، چون من با دوستان مجلس آقای امیدوار رضایی هم که برنامه کاملی رو با شما داشتن، بازم اون باید بره در مجلس دوباره و سیکل خودش رو طی بکنه که در واقع شما میخواهید این شخصیتی که در حال حاضر هست تغییر بدهید، که با توجه به شناختی که جناب آقای دکتر امیدوار رضایی در مجلس داشتن میگفت که این اصلا عملیاتی نمیتونه باشه و در واقع از کمک‌های خاصی ولی ردیف بودجه دیگه نمیتونه داشته باشه یک سمت.
خب حالا یه سوال مشترک از هر دو عزیز میپرسم، خیلی کوتاه جواب بدید. آیا این که ما تعداد اعضای مجمع رو میخوایم افزایش بدهیم و از اشخاص حقیقی به عنوان اعضای مجمع استفاده بکنیم، آیا این منع قانونی دارد یا خیر؟
این سوال رو جناب آقای وسوق احمدی
بفرمایید. جناب
وسوق احمدی به نظر من ایشون
بفرمایید.
جناب آقای مهری، من خیلی عذر میخوام، من حواسم به سوال شما نبود.
بله. آیا اگر ما بخوایم،
ببخشید من یه نکته در پاسخ به مطلب جناب آقای مهندس قنبرزاده عرض بکنم. نکنید ما در تعریف سازمان مردم نهاد که در واقع در آیین‌نامه اجرایی تأسیسش و آیین‌نامه اجرایی تأسیس خود همین قانون اومده، قید شده که سازمان غیر دولتی به تشکل‌های اطلاق می‌شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات تأسیس میشه. به همین خاطر می‌خواستم بگم که صرفاً نباید اشخاص در واقع حقیقی بخوان که این کار بکنه، اشخاص حقوقی هم.
جناب مصطفی احمدی، من عرضم این بود که ردیف بودجه، ببینید الان وزارت ورزش ردیف بودجه‌ای داره که به فدراسیون‌ها میدن. اونجا دیگه کمک های جزئی شاید بتونه، بازم اون الزام نیست برای دولت.
بله.
ولی در واقع ببینید دیگه برای NGO مثال عرض میکنم، استاب میگم، اونجا دیگه مثلا تشکیلات که الان ما در آکادمی فوتبال داریم، هتل امکاناتی که ما الان داریم در اختیار فدراسیون فوتباله، این به دلیل اینکه یه نهاد عمومی غیر دولتی از این اماکن و این تأسیسات استفاده میکنن، ولی اون تشکیلات مردم نهاد دیگه از این امکانات فیزیکی که خیلی کمک میکنه به فوتبال کشور در واقع نمیتونن دیگه بهره مند باشن. یعنی بخوام این رو عرض بکنم، ما آیا دکتر رسول احمدی الان اگر ما مشکلی داریم، اگر نهاد عمومی غیر دولتی باشه با یک تفسیری که آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و در واقع اینها رو به تصویب مجمع برسه و در اون چارچوب بدون اینکه شخص ثالثی هم در اشتخاره، مثل این کمیته ملی المپیک، چون میدونید این بخواد حرف شما رو من نفی نمی کنم، باید بره در مجلس دوباره و با توجه به این که صراحتا کمیته هایی که در مجلس بودن موافق این نیستن و میگن فوتبال ملی هستش و یه طورایی اگر دولت کمکی میکنه، مثلا اگر ایکس ریال داره ردیف بوجه برای میگذاره، بله در همون حد ایکس ریالش میاد حساب کشی میکنه، میگه مثلا من 100 میلیارد دادم، این 100 میلیارد کجا هزینه شده، اسناد مالی میخواد. خب این که مغایرتی نداره، ولی آیین‌نامه های مالی و معاملاتیش رو که به چه شکل باشه به تصویب مجمع میرسه و اونجا مجمع استقرار خودش رو دارد، بدون این که مثل کمیته ملی المپیک، کمیته ملی المپیک دولت حتی دخالتی درش نداره و یک مجمعی هم، یک نهادی هم هستش که بین المللی هستش و به هر حال دقیقاً به این شکل میشه. من میخوام این رو عرض بکنم که ما باید ببینیم چه جوری منتفع میشیم. اگر بخوام خلاصه بکنم، یک، الان فدراسیون فوتبال ما هویت داره به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی، استقلال هم میتونه داشته باشه، هیچ مشکلی نداره. به همین دلیل اصلا نهادهای عمومی غیر دولتی اگر حتی فیفا نگه و وزیر مربوطه نمیتونه عضو اون مجمع باشه. ما مثلا در هلال احمر دولتی نیست، نهاد عمومی غیر دولتیه و در واقع دولت یا کمیته ملی المپیک که عرض کردم، اینها رو دولت حتی نمیتونه عضو مجمعشون باشه. الان در هلال احمر یا در کمیته ملی المپیک اصلا دولتی ها عضویتی در اون ندارن، مثلا وزیر ورزش مگر عضو اون چیز هستش؟ یعنی میخوام بگم از اول اصلا اشتباه بوده که وزیر ورزش
فرمایش شما کاملا درسته. ما الان یه بحث داریم، این که آیا فدراسیون فوتبال ایران شخصیتش یک نهاد عمومی غیر دولتی هستش،
این بله این در قانون صراحتا اومده و الان به همین دلیل
این در قانون در قانون همونجوری که فرمودید اومده فدراسیون های ورزشی آماتوری. خب ما در اساسنامه که در سال 90 تصویب شده در ماده یکش میخونیم که فدراسیون یک نهاد غیر دولتیه.
یعنی همین رو فیفا ایراد گرفته، گفته
دقیقاً
منطبق با کدوم قوانین کشور شما.
بله.
اما ما اگر بگیم نهاد عمومی غیر دولتی منطبق با ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور هستش.
خب که به تصویب مجلس شرط داره جناب رمبل، چون خودتون فرمودید شرطش این هستش که این بده در مجلس تصویب بشه. یعنی ما فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی داریم.
بله. این دیگه
در این فهرست هست،
فدراسیون ها تصویب شده، اساسنامه در هیئت وزیران فقط باید بده، چون فدراسیون ها که تصویب شده در مجلس، فقط اساسنامه باید بره در هیئت وزیران مصوب بشه، فقط همین هستش. و
در واقع باید قانون اصلاح بشه، فدراسیون فوتبال استثناء بشه و هر آنچه که شایبه دخالت اساس دولت میتونه داشته باشه از درش در. بله این راه امکان پذیره.
منم حرف شما رو میزنم، من عرضم اینه که یه نهاد کل اختلاف روی یه عمومی است، نهاد بلد. عمومی غیر دولتی. اینجا این اساسنامه که الان ویرایش میشه نهایتا باید بره در هیئت وزیران تصویب، ولی دیگه نیازی به مصوبه مجلس نداره. چرا؟ اینکه مجلس کلا فدراسیون ها رو به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی به تصویب رسونده و الان هم فدراسیون فوتبال در حال حاضر از لحاظ قوانین داخلی کشور جمهوری اسلامی نهاد عمومی غیر دولتیه. اگر غیر از این بود که وزارت ورزش نمیتونست که بودجه در اختیارش بذاره، اگر غیر از این بود که اگر نهاد غیر دولتی بود و شخصی بود که این اماکن، تاسیسات، ورزشگاه‌ها، در واقع تاسیساتی که الان در اختیار آکادمی فوتبال یا در استان‌ها، هیئت‌ها، امکاناتی که در اختیارشون هست، فضای اداریشون و امکانات جنبی و بسیار امکاناتی که دارن از دولت می‌گیرن، قاعدتا نمیتونستن به اینا بدن و به دلیل اینکه نهاد عمومی غیر دولتی تعریف شده دارن الان این امکانات رو می‌گیرن. و عرض کردم به نظر میرسه این موضوع رو خیلی روشن باشه اگر ما بپذیریم نهاد عمومی غیر دولتی هم از امکانات دولتی و از ساختارهای دولتی، فقط هر وقت میگیم امکانات دولتی فقط بودجه نیست، بخشش بودجه است، کل امکانات، شاید 90% امکاناتی که الان فدراسیون و هیئت‌های فوتبال ما دارن استفاده میکنن از امکانات دولتیه. آیا ما با این کار بایستی مثلا در سیستان و بلوچستان اگر چه امکاناتی دارن، در نمیدونم بوشهر و خیلی جاهای دیگه، مناطق فقیر کشور ما، اگر این امکانات دولتی رو ازشون بگیری یعنی فوتبال رو باید تعطیلش کنید؟ واقعا
یه سوال برام پیش میاد که همیشه هم این صحبت، این دعوا ابهام باقی مون که آیا اساسنامه سال 90 هم به تفسیر به هیئت محترم وزیران رسیده یا خیر.
نه 86 ببین صراحتاً
من تموم بشه. یه نکته که وجود داره اینه که ما باید این شرط فیفا رو بپذیریم و اجرا بکنیم که مجمع فدراسیون فوتبال بالاترین رکن است و اساسنامه اصلاح بکنه. آیا در شرایطی که هیئت وزیران بپذیرن که یک دفعه اساسنامه رو تصویب بکنن و در خود همون اساسنامه بنویسن که اصلاح اساسنامه در اختیار خود مجمع هست،
بله این که باقیت استقلال مجمع حفظ بشه و فوتبال و اختیارات از مجمع هست، مجمع هم در چارچوب قوانین کشور جمهوری اسلامی و قوانین فیفا است.
بسنده بزرگوار تشکر میکنم، سپاسگزارم. این بحث رو میدونم که عزیزان در مجمع و بیرون از مجمع و جای دیگر دارن و تمام شدنی هم نیست متاسفانه، اما به هر حال به هر دو طرف هم میشه حق داد، هم میشه در مورد نقد هم کرد. بسیار سپاسگزارم از بزرگواران، ممنونم که وقتشون رو به برنامه ما دادن. چون این مقدارم گفتگومون طولانی شد و بخشای دیگر برنامه هست، من با کمال احترام ازتون خداحافظی میکنم، ان شاء الله در برنامه‌های بعد هم.
من هم تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده و جناب آقای عزیز،
ان شاء الله شب خوبی داشته باشید جناب اکرامی، جناب غنبرزاده و جناب مهرابی.
ممنون هستم، تشکر، خداحافظ.
سلام، خداحافظ.